الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با استصحاب عدم ازلی بود، فرمایش مرحوم امام رو مطرح کردیم. آخرین نکته ای که از ایشون مطرح کردیم، ایشون فرمودن که سلب تحصیلی نمیتواند موضوع حکم ایجابی باشه، چون سلب تحصیلی با سالبه به انتفاع موضوع هم صادق است و سالبه به انتفاع موضوع نمیتونه موضوع حکم ایجابی باشه. از این جهت حتما اگر چیزی موضوع حکم ایجابی است، یا معدولت المحموله یا موجبه سالبت المحمول، و اون دو قسم رو ما مطرح کردیم که حتما نیازمند به ثبوت موضوعن، بدون موضوع هیچ کدوم از اونها ثابت نخواهند بود. این آخرین مطلبی بود که از مرحوم امام مطرح کردیم. مرحوم امام در ادامه میفرمان البته ما در موارد سلب تحصیلی و سالبه به انتفاع موضوع اگر بخوام بگیم که این زن اون زمانی که نبوده قرشی نبوده، ایشون میفهمن این حرف هم حرف درستی نیست که ما بگیم که این زن اون زمانی که نبوده قرشی نبوده. ایشون میفهمن اون زمانی که نبوده نه وجود بوده نه ماهیت، دیگه قرشی نبودن بی‌معناست برای این زن. اینکه هاذه المرأه لیست به قرشیه، ایشون میفهمن این حرف حرف درستی نیست. اگه ماهیت قبل از وجود تقرر و ثبوت داشت و وجود داشت، خوب بود بگیم خب این زن قبل از وجودش زن بود که دیگه، یعنی ماهیتش که بود، این ماهیت متصف و منتسب به قرشیت نبود. ولی به هر حال قبل از اینکه این زن موجود بشه نه وجودی بود و نه ماهیتی. اینکه ما بگیم این ماهیت منتسب به قرشیت نبود قبل از وجودش، این حرف هم حرف ناتمام و نادرستیه. به هر حال قبل از اینکه این زن باشه هیچی نبود، نه ماهیت بود نه وجود بود، هیچی نبود. این که ما این انتصاب میدیم، این جز تخیل ذهنی چیزی بیش از این نیست که ما میگیم این زن قبل از وجودش هیچی نبود. به خاطر این ایشون میفهمن اصلا این که ما بگیم عدم قرشیت برای این زن قبل از وجود ثابته، این حرف حرف ناتمامیه. خودش قبل از وجود هیچی نبود، نه وجود بود نه ماهیت، که بعد بگید عدم انتصاب به قرشیت داره. پس وقتی که نیست، انتصاب و عدم انتصاب هیچ کدوم معنا نداره. همونطور که انتصاب به عدم قرشیت معنا نداره، عدم انتصاب به قرشیت برای این ماهیت هم معنا نداره، چون ماهیتی وجود نداره. پس اون استصحاب عدم ازلی که میخواد عدم انتصاب این مرئه به قرشیت را از ازل اثبات بکنه، اون استصحاب هم استصحاب درستی نیست. عدم انتصاب و انتصاب به عدم، نه عدم انتصاب
به انتصاب، این دوتا دیگه.
آره.
این دو هم به وجود و عدم نیست. عدم انتصاب به قرشیت به انتصاب به قرشیت
درست. خب عدم انتصاب، عدم انتصاب چی؟ یه ماهیتی باید باشه که بگید عدم انتصاب، و الا عدم انتصاب مطلق یعنی هیچ قرشیتی وجود نداشت و عدم انتصاب این ماهیت. چون نکنید اگر بخواد بگید اصلا قرشیتی وجود نداشت، خب بله قرشیت وجود نداشت نسبت به یه ماهیتی نمیدید. اگر میخواد بگید عدم انتصاب این ماهیت به قرشیت از ازل بوده، خب از ازل که ماهیتی نبوده که عدم انتصابش باشه. ایشون میفهمن عدم انتصاب برای این ماهیت هم بی‌معناست. این اگر ماهیت رو شما قبل از وجود میگفتید تقرر داره، ثبوت داره، خب میتونستید بگید این ماهیت انتساب قرشیت نداشت. ولی اگر قبل از وجود ماهیت هم هیچی نیست، خب عدم انتسابش هم نیست. آره اصالت الوجودی، قائل به اصالت الوجودی میگه ماهیت هیچ تقرری نداره. بله اصالت الماهیتی باشیم، چرا ماهیت تقرر داره، وجود نداره. آره این بنا بر مبنای اصالت الوجود. حالا از این تقریب باید بنا بر اصالت الوجود معنا داره، بنا بر اصالت الماهیت معنا نداره. بنا بر اصالت الوجود. البته حالا اینکه قائلین به اصالت الماهیه میگن که قبل از وجود ماهیت هست، باز اونم محل بحثه. مگر اینکه بگیم تقرر غیر از وجوده، مثلا خود ماهیت تقرر داره. البته اصالت الوجودی هم گاهی وقتا حالا مسامحتن غیر مسامحتن این مطلب رو میگن دیگه. آره دیگه بله. بعد مرحوم امام میفرمان که خب با توجه به این نکته که ما گفتیم شما استصحاب هم نمیتونید بکنید، استصحاب عدم ازلی. حالا این حداقل شما نظمیم، حداقلش اینی که قضیه متیقنه و مشکوکه شما یکی نیست. اونی که شما یقین داشتید در حقیقت عدم انتصاب در فرض نبود هیچ ماهیتی بوده، عدم انتصاب به قرشیت. ولی قضیه مشکوکه شما عدم انتصاب این ماهیت هست، هذه المرأة است. پس در حقیقت قضیه متیقنه و مشکوکه شما یکی نیست و از این جهت استصحاب عدم ازلی هم برای شما بی‌معناست. اون عدم انتصاب به قرشیتی که از ازل بود، ازل که عرض کردیم نه ماهیتی بود نه وجودی بود، پس موضوع اون عدم انتصاب این ماهیت یعنی این زن نبود قضیه متیقن شما. ولی قضیه مشکوکه شما اینه که این زن آیا انتصاب به قرشیت داره یا انتصاب به قرشیت نداره. پس شما نمیتونید استصحاب بکنید با توجه به اینکه قضیه متیقنه و مشکوکه شما متفاوته. این اشکالی که مرحوم امام کردن بر این فرض بود که ما جزء موضوع رو عدم انتصاب بگیریم نه انتصاب به عدم، چون اگه اتصاف به عدم میگرفتیم که خب معلوم بود که موضوع میخواد. میگن حتی اگر شما عدم اتصاف بگیرید بازم موضوع نداره، چه خواسته که شما اتصاف به عدم بگیرید. این فرمایش ایشون بود و از این جهت گفتن استصحاب عدم ازلی جاری نمیشه. بسیار موجبه سالبت المحمول، موجبه معدولت المحمول و سالبت المحمول در بحث ما تفاوتی نداره، ثمره نداره در بحث ما. آره یعنی مرحوم امام خواستن بگن خلاصه شما ممکنه، ما ممکنه بگیم معدولت المحمول، میگید حالا اگه سالبت المحمول بود چی؟ هم سالبت المحمول هم مثل معدولت المحمول.
سالبت المحمول با معدولت
المحمول دیگه سالبت المحمول که غیر از معدولت المحمول،
یا جز طرف نسبت سلب میشد یا خود نسبت سلب میشد. نه المرأة
التي المرأة
یا طرف نسبت سلب بشه که میشه معدوله، یعنی خود نسبت ایجابیه طرف نسبت سالبه است، این میشه معدولة المحمول، معدولة الموضوع معدولة. یا خود نسبت سلب میشه که میشه قضیه سالبه. حالا این طرف نسبت سلب بشه باز آقای امام دو قسم کردن دیگه.
نه بقیه هم دو قسم کردن که تو منطق خوندید که سالبت المحمول سلب تحصیلیه.
سلب تحصیلیه؟
بله طرف نسبت سلب تحصیلیه. اون زنی که قرشی نیست، نه غیر قرشی هست. المرأة التي لا تكون قرشیه، نه که تكون غیر قرشیه.
خانه این سوره یا نسبت
عرض ما روشن شد؟
نه
المرأت التي لا تكون قرشیه یعنی عدم قرشیتش به سلب تحصیلی است، نه که المرأت التي تكون غیر قرشیه. اگه بشه غیر قرشیه میشه اون معدولت المحمول. آره المرأت درست یعنی ما گاهی از اوقات قضیه‌مون موجبه است و برای موضوع خودمون به صورت سلب تحصیلی وصفی رو اثبات میکنیم.
سلب تحصیلی
یعنی میگیم اون زنی که قرشی نیست، نه اون زنی که غیر قرشی هست. اون زنی که قرشی نیست یعنی جزء موضوع ما باز خودش سلب تحصیلیه، برای این زن ما چیزی رو اثبات میکنیم، این میشه موجبه سالبت المحمول. این غیر از معدولت المحموله. تفاوتش هم تو منطق خوندید که اینا
محمول نیست اصلا اینجا،
سالبت المحمول نیست، چرا مفصل هم بحث کردن این تو منطق تفاوت معدوله و سالبت المحمول و
نه تفاوت معدوله و سالبه رو خوندیم،
نه سالبت المحمول موجبه سالبت المحمول. اینو یه بار دیگه مراجعه کنید. ها مظفر شاید مظفر هم هست. آره منطق مظفر. این چرا ارتباط ما قطع شد؟ دوباره خارج شم. خب تا به اینجا تقریبا ما اکثر حرفایی که در استصحاب عدم ازلی مطرح شد رو مطرح کردیم. یه تقسیمی آیه صد از اول داشتم که یادتون باشه اونو ما مطرح کردیم. ایشون فرمودن این استصحاب عدم ازلی رو از سه منظر بحث میکنن. تنت خط شد. آره اینترنت که نوشته کانکتد تقریبا تمام حرف هایی که در استصحاب عدم ازلی این امهاتش رو مطرح کردیم. به نظر میاد ادامه بحث نیازی نیست. من فقط خواستم یادآوری کنم که مرحوم صد فرمودند که در چند مقام بحث میشه. یکی این که ما استصحاب عدم ازلی رو جاری کنیم برای اثبات حکم عام، یکی این که برای خود اثبات حکم خاص. اون موارد به ذهن شریفتون باشه. حالا به هر حال فعلا منظر بحث ما این بود که ما استصحاب عدم ازلی رو استصحاب عدم ازلی رو جاری کنیم برای اثبات این که موضوع عام تمامه. مطالبی در این زمینه گفته شد. نکنید بعد از همه این حرفایی که زدیم که عدم نعتی، عدم محمولی، عرض محل میخواد نمیخواد، آیا تخصیص موجب عنوان میشه موجب عنوان نمیشه، نقیز غیر نقیز، همه این حرفایی که زدیم، یه بحث عمده‌ای در مسئله میمونه که بعضی از آقایان برای عدم جریان استصحاب عدم ازلی به اون تمسک کردن و اون که این استصحاب استصحابی است که عرف تصدیقش نمیکنه. عرف تصدیق نمیکنه یعنی وقتی گفتن لا تنقض الیقین به شک، عرف نمیگه این کار شما همون لا تنقض الیقین به شکه. چون مهم اینه که عرف بفهمه که وقتی که شما میگید این خانم نبود، قرشی نبود، حالا که هست شک میکنیم که قرشی هست یا قرشی نیست، استصحاب عدم قرشیت میکنیم. به هر حال بعد عرف بگه که من این رو همون قضیه میدونم و این همون لا تنقض الیقینه به شک. به عبارت دیگه مرحوم امام خواستن میگن قضیه متیقنه و مشکوکه یکسان نیست، چون ماهیتی نبوده، الان ماهیتی وجود داره. حالا فرض کنید ماهیت هم اگه وجود داشت، مثلا ما قائل به اصالت الماهیه بودیم و معتقد بودیم قبل از وجودم تقرر داره، بازم عرف میگفت قضیه متیقنه و مشکوکه با هم دیگه متفاوته. به هر حال اون زمانی که این زن نبود قرشی نبود، چه ربطی داره به الانی که هست که میگید قرشی نیست؟ این تداوم و استمرار اون یقین سابق نیست و لا تنقض الیقین به شک ناظر به این موارد نیست. پس به هر حال عده استصحاب عدم ازلی رو نفی کردن به خاطر اینکه اصلا استصحاب عدم ازلی عرفی نیست. عرف وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه در موارد استصحاب عدم ازلی نمیبینه. هرچند شما به لحاظ عقلی هم بگید که قبل از وجود ماهیت در وعاء خودش تقرر و ثبوت داشته، به خاطر این میتونیم بگیم که همین زن، همین ماهیت که قبل از وجودش در وعاء خودش تقرر داشته قرشی نبوده است، چون از لوازم ماهیت نبوده است، قرشیت از لوازم وجود بوده، پس این ماهیت قرشیت نداشته. اما عرف میگه که به هر حال این تداوم و استمرار قضیه متیقنه نیست و بدین خاطر استصحاب جریان پیدا نمیکنه، استصحاب عدم ازلی. نکنید این مسیر دیگه راه عقلی و عدم نعتی و عدم محمولی و بعد عرض و محل و وجود رابطی و وجود رابط و اینا رو نداره. میگه خب برحال لا تنقض الیقین به شک یه امر عرفیست، عرف باید ببینه این همون قضیه است یا قضیه دیگه است. عمدش اینجاست. درست. عرف ماهیت قبل از وجود رو با ماهیت بعد از وجود یک موضوع نمیدونه.
با ماهیتی در زندگی وجوده با اون کلی ماهیت این اینیت داره، مثلا کلیت ماهیت
ولی متعدد میبینه به نگاه عرفی نه به نگاه عقلی. ما نمیخوام بگیم به نگاه عقلی یکی یا دوتا، میگیم به نگاه عرفی این چنینه. پس الان فرض کنید مرحوم امام میخواستن بگن عقلا اصلا ماهیتی نبوده، این غیر از اونه که شما دارید ثابت میکنید، ولی این مسیر میخواد بگه عرفن اینا با هم متعددن. عرف میگه ماهیت قبل از وجودش با ماهیت بعد از وجودش اینا که یک موضوع نیستن، اتحاد ندارن با هم. قضیه متیقنه من یقین داشتم این زن قبل از وجودش قرشی نیست، الان شک دارم که این زن بعد از وجودش قرشی یا قرشی نیست. شما میگید چون یقین داشتی که قبل از وجودش قرشی نیست، پس حالا بعد از وجودش هم بگو قرشی نیست. میگه خب این زن قبل از وجودش با بعد از وجودش که یه موضوع نیست. فرض کنید این ماهیت قبل از وجودش هم وجود تقرر داشته، ثبوت داشته، در یه عالمی ولو نفس الامر بوده، ولی خب اینا رو که من یکی نمیبینم. خود عدم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه کافیست برای عدم جریان استصحاب عدم ازلی دیگه. حالا ما خودمونو خسته کنیم در ارتباط با اون مسیرهای عقلی که این چنین هست یا این چنین نیست، نیازی نیست، همین که عرف عدم وحدت میبینه کافیه.
این
سالبه محصله
که محصله
ساخته بشه،
این رو که
امام فرمودن
حتی
اینم
باشه
اشکال داریم. آره
حتی اینم باشه اشکال داریم. محصله یعنی عدم قرشیت مطلق دیگه، محصلش
نکنه به این زن دیگه. نه، سالب محصله یعنی عدم قرشیت همین زن، عدم انتصاب این ماهیت، عدم اتصاف این ماهیت سالب محصله دیگه، عدم اتصاف این ماهیت.
چون ممکن اینجوری بگیم قرشیت کلن در عالم نبود الان هم نیست، بعد بگیم پس این زن قرشی نیست که این اشکال است مصبت. ما اونجوری
میگرفتن که اگه سلب تحصیلی بخوام اصلا سلب عدم تحصیلی اصلا بکنم، مثلا سلب محصله عدم قرشیت خالی، نه که عدم قرشیت، عدم انتصاب قرشیت به این زن، این دوتا. خب عدم انتصاب قرشیت به این زن هم سلب تحصیلیه دیگه. مگه وقتی میگین این قرشی نیست سلب تحصیلی نیست؟ خب سلب تحصیلیه. شما الان بین سلب تحصیلی و عدم محمولی دارید چیز میکنید. اون بحث شما مال عدم محمولیه. مرحوم امام بحثشون در سلب تحصیلی بود.
تحصیلی هم عدم محمولی
همیشه عدم محمولی نیست. مرحوم امام هم بحثشون سلب تحصیلی بود، یعنی بعضی از تعاریف عدم محمولی سلب تحصیلی نبود دیگه، در بعضی از تعاریف عدم محمولی میکنید الان فرمایش امام سلب تحصیلی بود، یعنی عدم اتصاف این مرعه به قرشیت که سلب تحصیلیه. حالا تو عدم محمولیش اصلا مرحوم امام سخن نگفتم، چون عرض کردم در این که این عدم محمولی هست یا نه یه اختلافی بود.
محمولی دیگه گفتیم دو سه قسمش کردیم، دو قسم اولش گفتیم که اصلا عدم نعتیه
در کلام امام،
گفتیم عدم نعتی دیگه،
نه عدم نعتی رو مرحوم امام به عدم به معدولت المحمول عدم نعتی گفتن، اما اینجا تعبیر به عدم محمولی نکردن، یعنی امام تعبیر به عدم محمولی نکردن در این موارد، اونو تعبیر به عدم نعتی کردن ولی اینو تعبیر به عدم محمولی نکردن. ایشون میگن عدم اتصاف این مرعه به قرشیت در قبل اصلا وجود نداشته، چون مرعه قبل از وجود خودش نه وجود بوده نه ماهیت. پس اصلا این که شما میگید عدم اتصاف به قرشیت این مرعه قبل از وجودش، این یه حرف کاذبیه باطلیه، مرعه نبوده. اون که دیگه اصلا نیاز به بحث نداره، چون اون که چیز رو اثبات نمی کنه. قبل از این که هیچ انسانی باشه، همون ازل، قبل از این که هیچ انسانی باشه عدم قرشیت هم بوده است، یعنی عدم اتصاف به قرشیت. خب حالا شما میخواید بگید حالا که انسان موجود شده این ماهیت اتصاف به قرشیت نداشته، که چیزی رو اثبات نمی کنه.
اشکال اصل مثبت
دیگه، بلکه بالاتر از اصل مثبته. یعنی شما میفهمید عدم اتصاف به قرشیت، اصلا اتصاف به قرشیت به هیچ وجه وجود نداشته در ضمن هیچ ماهیتی، در ضمن هیچ ماهیتی. بعد میگید این
الان هم اتصاف قرشیت در عالم نیست کلا. خوبه دیگه که یه عالم سابقه هم داره و دیگه اتحاد غزه متقدمش بکنه هم که داره.
عدم اتصاف به قرشیت اون که نقص شده بعد از این که وجودی پیدا شده و قرشیتی هست، شما میتونید بگید کماکان عدم اتصاف به قرشیت نیست. شما اگه عدمتون عدم محمولیه بعد از این که موجودات یعنی انسانهای قرشی پیدا شدن، شما میتونید بگید هنوزم عدم اتصاف به قرشیت وجود داره؟ اگه به صورت عدم محمولی باشه به اون شکل که نقص شده، یعنی که میخوام بگم اصلا به اصل مثبت نمیرسه، اون که معلومه نیست دیگه. پس باید عدم اتصاف این مرعه به قرشیت باشه از ازل. خب این مرعه که قبل از وجودش نبوده که عدم اتصافش باشه، این فرمایش امام بود. اما این فرمایش اخیر کاری ما به وحدت، یعنی این که شما میگید ماهیت هست یا نه، اصلا فرض کنید ماهیت هم هست، هست یعنی تقرر داره در عالم ماهیت، ولی خب زنی که نبوده و زنی که هست اینا یک موضوع هن؟ یعنی زید قبل از وجودش با زید بعد از وجودش این به لحاظ عرف یک موضوع نیست که، کما این که به لحاظ عرفی میخوام بگیم وحدت قضیه باید عرفی باشه نه عقلی، یعنی زید زنده و زید مرده به نظر عرف یک موضوع نیست، بعد زید قبل از وجود و زید بعد از وجود یک موضوع باشه، خب معلومه وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه نیست. حالا که وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه نیست، خب استصحاب جاری نیست. اشکال آقایون اینه. پس ادهی در برابر این اشکال گفتن اصلا عرف اینجا کاره این نیست. خب عرف نشناسه، عرف در کجا کار است؟ در این که بتونه مفاهیم رو برای ما بگه. عرف در شناسایی مفاهیم گفته او معتبره، اما در تطبیق مفاهیم معتبر نیست دیگه. یعنی شما به عرف میگید که مثلا تو سرکه رو برای من تعریف کن، سرکه رو تعریف میکنه، اما این که این سرکه است یا سرکه نیست، میگین عرف این رو سرکه نمیدونه، میگه ما به تطبیق کاری نداریم. بتونه مرحوم آخوندم گفت عرف در تشخیص و تطبیق مصادیق معتبر نیست، نظرش مرجع نیست، او در تحدید مفاهیم معتبره. یعنی او باید یه مفهومی رو برای ما تعریف کنه، اما در تطبیقش ابناء عرف ممکنه مختلف باشن، ممکنه اشتباه کنن، ممکنه مسامحه کنن. ما اصلا در اون مقام نیازی نداریم که عرف، به خاطر این آقایون گفتن این که حالا عرف زید قبل از وجود و زید بعد از وجود رو دو چیز میدونه، این بر ما مهم نیست، در اینجا اصلا مرجع نیست عرف که شما به عرف مراجعه کنید، ما باید ببینیم قضیه متیقنه و مشکوکه واحده یا متعدده. حالا عرف، پس اشکالشون اینه که اینجا مجاری برای عرف نیست، مکانی برای عرف نیست که حالا شما به عرف مراجعه کنید. خب اینو در همون وحدت قضیه مطرح کردن که وحدت قضیه چیست. عده معتقد بودن که این وحدت قضیه تشخیصش با عرفه، که این بگه که این قضیه متیقنه و مشکوکه اینا واحدند. نکنید یه وقت ما دنبال اینیم که بگیم لا تنقض اینجا تطبیق میشه یا تطبیق نمیشه. اشکال آقایون اینه، اینکه لا تنقض الیقینه به شک تطبیق میشه یا نمیشه، ما در تطبیق نقض و عدم نقض نباید به عرف مراجعه کنیم، در معنای نقض باید به عرف مراجعه کنیم، اما در تطبیق لا تنقض نباید به عرف مراجعه کنیم. از این جهت گفتن که عرف مدخلیت ندارن، ما معنای نقض رو از عرف میگیریم، تشخیص صغرا و مصداق با خودمونه که اینجا نقض هست یا نقض نیست. ولی اینا در جواب میگن به هر حال این که قضیه متیقنه و مشکوک واحد باشه، این نظر عرف معتبره، یعنی عرف باید بگه که این همون قضیه است تا بعد لا تنقض الیقینه به شک تطبیق بشه، و الا لولا وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه به نظر عرف لا تنقض الیقینه به شک تطبیق نمیشه. خب اونها هم در برابر میگن که اینکه عرف باید وحدت قضیه ببینه از باب اینه که باید بگه نقض صادقه، چون گفتن اصلا همیشه برای صدق نقض باید متیقن و مشکوکه یکی باشه تا بگن نقض شد یا نقض نشد. این چیزی بیش از تشخیص صغرا و مصداق نیست، که تشخیص صغرا و مصداق هم با عرف نیست بلکه میتونه با دقت انجام بشه. پس اینکه وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه به نظر عرف است، اینم از همون لا تنقضه در اومد. گفتیم چون لا تنقض گفتن نقض هم با تعدد قضیه متیقنه و مشکوکه سازگاری نداره، پس به عرف مراجعه کنیم ببینیم وحدت داره یا تعدد داره. از این جهت نگاه عرف باز به خاطر تشخیص لا تنقضه، و چون تشخیص معتبر نیست، مهم اینه که نقض درست باشه. نقض هم باید یه قضیه باشه، خب ما هم فهمیدیم یه قضیه است دیگه. حالا عرف ولو اینجا تعدد ببینه، وحدت نبینه. به این جواب آقایون رسیدید که چی گفتن؟ روشن نشد؟
چون یعنی عرف معنای در تشخیص رفتن
همه معنی
نقض
دیگه،
نقض
برگشت
عرفی شد.
نه نه نشد. یه بار دیگه عرض کنم، نکنید آن فرمودن که وحدت قضیه و متیقنه و مشکوکه به نظر عرف، اونا در جواب گفتن که عرف فقط باید بگه لا تنقض یعنی چی، اما این که اینجا نقض هست یا نقض نیست اون رو ما خودمون تشخیص میدیم، عرف مرجع نیست در اینجا. اون نقض رو برای ما تعریف کرد، درسته؟ وقتی نقض رو تعریف کرد، حالا این کار ما نقض هست یا نقض نیست لازم نیست عرف اظهار نظر کنه. این میشه تشخیص مصداق و تطبیق. آره دیگه لا تنقض. پس اون نقض رو تعریف میکنه، اما این که این فعل ما نقض هست یا نیست این رو بعد گفته شد. که ولی ما در اصول خوندیم که وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه به نظر عرفه، یعنی عرف باید بگه این قضیه متیقنه و مشکوک واحد است یا متعدد، و وحدت از منظر عقل کافی نیست. میگن اون وحدتی هم که مطرح کردن آقایون به خاطر در حقیقت صدق مفهوم نقضه، و این که این وحدت در مواردش هست یا نیست باز این تشخیص صغرای نقضه. از این جهت عرف تو این قضیه مدخلیت نداره، یعنی عرف میگه که برای اینکه نقض صدق کند باید قضیه متیقنه مشکوکه واحد باشه، حالا هست یا نیست دیگه باز اون به نظر عرف مرجعیت نداره. نظر عرف در اینجا چون مرجعیت نداره، شما نباید ببینید که این استصحاب عرفی یا عرفی نیست، فقط میگه که به نظرم حتما باید قضیه متعقنه و مشکوک واحد باشه که نقص صدق کنه. حالا اینجا واحد است یا واحد نیست دیگه، باز کار اون نیست دیگه. نه میگه عرف میگه فقط باید وحدت باشه، اما این که وحدت یا تعدد دیگه این تشخیص صغراست، این با عرف نیست. الان این که ماهیت قبل از وجود و ماهیت بعد از وجود اینا یه قضیه یا دوتا قضیه، اینا متیقنن یا مشکوکن، این دیگه نظر عرف در اینجا مدخلیت نداره. چون مدخلیت نداره، ما اگر احراز وحدت کردیم در اینجا خب اینها مجموعه اشکال و جواب هایی بود که در بحث استثناء و عدم ازلی صورت گرفت. خب ما از آخر شروع کنیم یا از اول، یا اصلا شروع نکنیم؟ فردا هم که گفتین شهادته، پس فردا شد. اللهم صل علی محمد.